دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه 15، اشعیا از 30 تا 31. 2024 جان اسوالت و تد هیلبرانت.
الان انا املك التأمین، لذلك
من دکتر جان اسوالت هستم در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا. این جلسه شماره 15، اشعیا فصلهای 30 و 31 است. خب، خوشحالم که امشب دوباره همه شما را میبینم. باران نمی بارد، پس نباید دوشنبه شب باشد، اما به هر حال ما اینجا هستیم و شما اینجا هستید و من اینجا هستم و بنابراین آماده شروع هستیم. باید دو اطلاعیه بدهم. یکی، همانطور که شاید به خاطر داشته باشید، انجمن فرانسیس آزبری هر ماه یک سمپوزیوم برگزار می کند و ما قرار است این پنجشنبه از ساعت 10:30 تا ظهر یکی از آنها را برگزار کنیم. ران اسمیت در حال انجام دومین بخش از مجموعه مقالاتی در مورد آزادی در قرن 19 در آمریکا و اهمیت این موضوع نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر مذهبی است. بنابراین او این مجموعه را روز پنجشنبه به پایان خواهد رساند و شما هم آنجا هستید و از شما دعوت می شود که تشریف بیاورید. بعد از آن یک ناهار سبک خواهیم داشت. معمولاً سخنرانی حدود 1 ساعت طول می کشد. سپس نیم ساعت پرسش و پاسخ و بعد یک ناهار سبک. بنابراین از شما دعوت می شود که پنجشنبه ساعت 10:30 به آنجا بیایید. اطلاعیه دوم، ما به شدت به داوطلبان وابسته هستیم. ما بیشتر امروز یک داوطلب اینجا داشتیم و او با اینکه اینجاست ناشناس باقی خواهد ماند. اگر مایلید که برای پر کردن پاکت ها و از این قبیل کارها از شما دعوت شود، من نام خانواده بارکر را که 2 نفر از داوطلبان بسیار بسیار وفادار ما هستند می آورم. اگر مایلید که گهگاه برای این نوع کارها از شما دعوت شود، آیا نام و ایمیل خود را به کیتی دیدل می دهید؟ آیا دستان را بالا می گیرید؟ کیتی یا سارا مک‌کوئین، نفر بعدی؟ بنابراین قبل از اینکه امشب بروید، اگر مایلید هر از گاهی برای چنین کارهایی با شما تماس گرفته شود، لطفاً به آنها مراجعه کنید و آدرس ایمیل خود را به آنها بدهید. بسیار خوب، بیایید با هم دعا کنیم. ای خداوند عیسی، از تو سپاسگزارم که داوطلب شدی. از تو سپاسگزارم که انتخاب کردی در این شکاف گام برداری، زمانی که هیچ کس دیگری نبود، زمانی که ما در گناه و شرم و اندوه گم شده بودیم. از تو سپاسگزارم که برای ما آمدی. تو زندگی خود را دادی تا ما بتوانیم زندگی کنیم. متشکرم. همونطور که کلام شما را مطالعه می کنیم، از شما می خواهیم که این را در خاطرات ما تازه نگه دارید که همه اینها فقط به خاطر کاری که شما انجام داده اید امکان پذیر است. متشکرم. تو را ستایش می کنیم. کلام زندگی خدا. بنابراین دعا می کنیم که امشب با روح خود نزد ما بیایی و ما را قادر سازی تا کلام مکتوب را درک کنیم، به خصوص آنطور که به تو اشاره دارد، اما آنطور که پایه و اساس هر چیز دیگری را که برای آمدن تو و برای زیستن در زندگی یک ایماندار لازم است، بنا می نهد. ای خداوند عیسی، به ما کمک کن و ما به نام تو سپاسگزار خواهیم بود. آمین. امشب به فصلهای 30 و 31 می پردازیم. این فصلها بخشی از این سلسله هستند، فصلهای 28 تا 33، که من آنها را وای بر کسانی که صبر نمی کنند نامگذاری کردم. اگر 2 هفته گذشته اینجا بوده باشید، می دانید که ما به این بخش پرداخته ایم. در واقع، 2 هفته گذشته، اولین باری بود که این کار را انجام دادیم، اما متوجه شدیم که سلسله ای از مصیبت ها در این فصلها وجود داره. این یکی از عناصری است که آنها را به هم پیوند می دهد. و به طور خاص، برای کسانی که صبر نمی کنند، اندوه، عذاب و پشیمانی وجود دارد. ما قبلاً در مورد صبر کردن صحبت کرده ایم. امشب کمی مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد. مترادف تو کل است و باید این را در ذهنمان داشته باشیم. اگر منتظر خدا نباشم، می توان گفت که تا کل نکردم. خب، گفتم که امشب قرار است 2.5 فصل را بررسی کنیم و همین کار را هم کردیم. داریم به فصل 29، 3 فصل از مصیبت‌ها نگاه می‌کنیم. از 29:15 شروع می‌شود. اولین وای در فصل 28 بود، تاج غرور مستان افرایم، حاکمان پادشاهی شمالی که در واقع احتمالاً هم از نظر واقعی و هم از نظر روحی مست هستند. سپس، در فصل 29:1 دوباره می‌بینیم که این رهبران هستند و این بار رهبران آریل که مطمئناً اشاره به شهر اورشلیم دارد. بنابراین وای بر رهبران مست در شمال وای بر اون رهبران در جنوب و ما در 29.9 همون وضعیت را دیدیم. خود را شگفت زده و مبهوت کنید. خود را کور و نابینا کنید. مست شوید اما نه از شراب. تلو تلو بخورید اما نه با مستی. پس دوباره این رهبران بی احساس و بی درک انگار مست هستند و سعی می کنند مردم را هدایت کنند. حالا به سومین بلا در آیه 15 می رسیم. این خطاب به چه کسی است؟ بسیار خوب، بیایید دقیق تر باشیم. این افراد چه می کنند؟ آنها پنهان می شوند و چه چیزی را پنهان می کنند؟ آنها نصیحت خود را پنهان می کنند. نصیحت، نصیحت است، به خصوص نصیحت سیاسی. شما در دربار عادی، پادشاه و ملکه، شاهزاده و پرنسس و مشاور را دارید. این معمولاً یک معامله 5 نفر است و اون مشاور قدرت فوق‌العاده‌ای در مشاوره دادن به پادشاه و ملکه، شاهزاده و پرنسس در مورد اینکه چه کاری انجام دهند و چگونه اون را انجام دهند، دارد. بنابراین این افراد با مشاوره خود چه می کنند؟ آنها آن را پنهان می کنند و آن را از چه کسی پنهان می کنند؟ خداوند. کسانی که اعمالشان در تاریکی است، کسانی که می گویند چه کسی ما را می بیند، چه کسی ما را می شناسد، شما امور را وارونه جلوه می دهید. حال چگونه آنها امور را وارونه جلوه می دهند؟ آیه 16. آنها امور را به دست خود می گیرند به جای اینکه آنها را به دست خدا بسپارند. کارین، تو هم می خواستی همین را بگویی. باشه باشه باشه. آنها طوری رفتار می کنند که انگار خودشان کوزه‌گر هستند و خدا گل. آنها می توانند از خدا برای اهداف و اصول خودشان استفاده کنند و چقدر هم این کار آسان است. من گاهی اوقات با ناراحتی به زندگی دعا کردنم نگاه می کنم و فکر می کنم از بسیاری جهات من صرفاً سعی می کنم از خدا برای پیشبرد آنچه می خواهم انجام دهم استفاده کنم به جای اینکه وقت کافی برای گفتن خدایا می خواهی چه کاری انجام دهی و چگونه دوست داری از من برای انجام اهداف استفاده کنی. این افراد دارند اوضاع را وارونه جلوه می دهند و با ورود به فصلهای 30 و 31 به ویژه خواهیم دید که اون توصیه چیست. چه نوع توصیه‌هایی می‌دهند که سعی دارند از خداوند پنهان کنند؟ حالا من اغلب دوست دارم این را تصور کنم که این افراد در اتاق کمیته زیرزمین جایی در پایین دفتر صدر اعظم هستند و می‌گویند حالا ما مطمئناً نمی‌خواهیم اشعیا بفهمد که ما اینجا چه می‌گوییم. حالا همه فحش می‌دهند، همه فحش می‌دهند. این کاملاً محرمانه است. هیچ کس قرار نیست حرفی بزند. درست است. خب، خب، جلسه تعطیل شد. از در بیرون آمدند. و اشعیا آنجا ایستاده بود و گفت سلام بچه ها. آیا این شگفت‌انگیز نیست که ما فکر میکنیم میتوانیم از خدا پنهان شویم؟ و این به پیدایش فصل 3 برمیگردد. از آنجا برو بیرون، هوا آنجا بوته من است. مثل کودکی که سرش را زیر بالش میگذارد و میگوید تو نمیتوانی من را ببینی، اما آنجاست. بسیار خوب، بیایید ادامه دهیم. حالا دوباره ما در مورد نسبت متغیر داوری و وعده، داوری و امید صحبت کردیم. بنابراین یک بار دیگر، پس از تنها 2 آیه از داوری، وعده را داریم. و وعده چیست؟ من به طور خاص می خواهم که به آیه 18 نگاه کنید. خدا چه وعده ای می دهد؟ ناشنوایان خواهند شنید و چشمان نابینایان خواهند دید. حال به یاد داشته باشید که این موضوع به فصل 6 برمی گردد. پیامی که شما موعظه می کنید، اشعیا، در ابتدا قرار است، چشمان آنها را کور، گوشهایشان را کر و قلبهایشان را پروار کند. اما خدا می گوید این پایان داستان نیست. روزی خواهد رسید که به جای این رهبران مست، کور و کر، افرادی خواهند بود که می توانند ببینند، بشنوند. و من بارها و بارها در مورد زندگی مسیحی خودمان به این موضوع فکر می کنم. روح القدس به ما وعده می دهد که بصیرت خواهیم داشت و قادر خواهیم بود چیزها را ببینیم. گاهی اوقات این لزوماً یک نعمت نیست. گاهی اوقات می توانیم ببینیم که مردم به کجا می روند و به نظر می رسد که آنها اصلا نمی توانند اون را ببینند. گاهی اوقات چیزهایی می شنویم که شاید ترجیح می دهیم نشنویم. اما این هدیه روح القدس به ماست که حساس خواهیم بود. و بنابراین آیه 19، چه کسی پس از آن شادی خواهد کرد؟ و از چه چیزی شادی خواهند کرد؟ فروتنان و حلیمان، فقیران و آنها از چه چیزی تجلیل خواهند کرد؟ خداوند قدوس اسرائیل. اینجا هم فکر میکنم این موضوع به فصل 6 برمیگردد. اشعیا اون قدوس را دید و آنچه دید به نوعی وحشتناک بود به خصوص وقتی که خودش را در آن نور دید. اما با این وجود این دلیل نهایی شادی است. اون قدوس، اون کسی که کاملا متعالی است، کسی که خود را به ما اسرائیل داده است، اون کسی که دلیل شادی خواهد بود. باز هم احساس میکنم امشب دارم حرفای کلیشه‌ای میزنم، اما این حرفا کلیشه‌ای هستند چون حقیقت دارند. اگر برای شادی خود به شرایط وابسته باشیم، شادی از بین خواهد رفت. شادی واقعی در این واقعیت است که شما خداوند را میشناسید و با شناخت خداوند حیات جاودان دارید. در بحبوحه شرایط دشوار، در بحبوحه مشکلات، با این وجود، هر چقدر هم که آب روی سطح متلاطم باشد، اون جریان شادی در زیر آن میتواند وجود داشته باشد. من میدانم که هستم، من میدانم او کیست و من میدانم سرنوشت من چیست. این دلیل شادی است. خب، بریم سراغ ادامه. آیه 22 با چه کلمه‌هایی شروع میشه؟ خب، این نشون دهنده علت و معلوله. اینجا اول علت مطرح شده و بعد معلول. پس وعده‌ی خدا مبنی بر حساسیت، وعده‌ی خدا مبنی بر شادی، وعده‌ی خدا مبنی بر نابودی ظالمان چه تأثیری خواهد داشت؟ تأثیر این چیست؟ آیه 21 افراد خوب نخواهند دید که اساساً طرد شدند. درست است. یعقوب دیگر شرمنده نخواهد شد. آنچه را که بارها به تو گفتم به خاطر بسپار. شرم نتیجه اعتمادی شکست خورده است. اگر به چیزی اعتماد کنید و آن به شما خیانت کند، شرمنده می شوید، بیابرو می شوید. بنابراین وقتی عهد عتیق به طور خاص در مورد این که دیگر شرمنده نخواهید بود صحبت می کنه، به این معنی نیست که از خدا شرمنده نخواهید بود یا از این موضوع شرمنده نخواهید بود. یعنی شما رسوا نخواهید شد. شما به خداوند اعتماد خواهید کرد، نه به بتا. شما به خداوند اعتماد خواهید کرد، نه به ملت‌های دشمن دروغین. به خداوند تاکل خواهی کرد و توکلت تو را ناامید نخواهد کرد. و گواه آن تاکل واقعی چه خواهد بود؟ چه خواهی دید؟ آیه 23 عمل دستان او و آن چه خواهد بود؟ همون سطر اول فرزندانشان این وحشت جنگ حتی امروز هم هست. اما این موضوع به ویژه در آن زمان صادق بود. این کودکان بودند که نابود شدند. این کودکان بودند که رنج کشیدند و ناپدید شدند. و یکی از مضامینی که در سراسر کتاب جریان دارد این است که اسرائیل زنی بیوه خواهد بود که همه فرزندانش کشته شدند. اون از اون طرف. اما از این طرف اما روزی خواهد رسید که حتی قادر به شمردن فرزندانت نخواهی بود. و باز هم از نظر تاریخی هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا قوم یهود باید امروز وجود داشته باشند. اگر به تاریخ نگاه کنید، یهودیان باید حدود 1500 سال پیش نابود می شدند. مردم برای همیشه در تلاش برای نابودی آنها بودند. خدا به وعده خود عمل کرده است. بله. ممکن است. من آن داستان را نشنیده بودم. اما مطمئناً درست است که اگر هولوکاست علیه قوم یهود رخ نمی‌داد، تقریباً مطمئناً دولت اسرائیل وجود نمی‌داشت. ملت‌های اروپایی چنان شرمسار و شوکه شده بودند که تشکیل دولت اسرائیل را که به مدت 50 سال مطلقاً از انجام آن امتناع می‌کردند، پذیرفتند. بنابراین جالب است که در واقع تلاش هیتلر برای نابودی آنها منجر به تشکیل یک دولت ملی برای آنها شد. بنابراین من صرفاً میگویم که این وعده ها بودند و هستند و معتقدم که همچنان محقق خواهند شد. و باز هم در پرتو تحقق این وعده ها در آیه 23 چه خواهند کرد؟ آنها چه خواهند کرد؟ آنها نام خدا را تقدیس خواهند کرد. این نسخه میگوید که آنها نام خدا را تقدیس خواهند کرد. حالا چطور اسم خدا را تقدیس میکنید؟ این اسم از قبل مقدس است، اینطور نیست. چطور آن را تقدیس می کنید؟ وقتی چیزی را تقدیس می کنید، چه می کنید؟ شما در اعمال خود به آن احترام می گذارید. شما آن را متمایز می کنید. واقعاً می گویید که آبرو و شخصیت که همون اسم است، از همه مقدس دارند. هیچ چیز مقدستر از اعتبار و شخصیت خدا نیست. خدایان این دنیا، نیروهای طبیعی این دنیا، آنها حتی در این بازی جایی ندارند. او تنها کسی است که حق دارد مقدس نامیده شود و می‌خواهد این را با ما به اشتراک بگذارد. بسیار خوب، یک بار دیگر به آیه 24 نگاه کنید. این مضمون است. رهبری مست، کور و کر است، اما خدا قول می دهد که اگرچه رهبری مردم را به همان مستی و کوری و کری سوق داده است، اما او قوم خود را در آنجا رها نخواهد کرد. آنان که در روح گمراهند آن را خواهند فهمید. آنان که قرولند می کنند، پند خواهند پذیرفت. مژده باد. بسیار خوب، پس اول وایی بر رهبران مست افرایم، پادشاهی شمالی. دوم وایی بر رهبران مست اورشلیم. سوم وایی بر کسانی که سعی می کنند، نصیحت خود، نصیحت سیاسی خود را از خداوند پنهان کنند. حالا به چهارمین وایی در فصل 30 می رسیم. این مردم چه می کنند؟ به راه خود می روند و آن راه چیست؟ راه نابودی است، راه شورش است و بیایید از این هم مشخص تر شویم. آنها چه توصیه‌ای می کنند؟ توصیه آنها، حالا که رسیدیم، این چه توصیه است؟ سعی دارند از خداوند پنهان کنند. این است که ما باید با مصر متحد شویم. یادتون باشد چه گفتم، این مربوط به جایی بین 710 تا 700 قبل از میلاد است. آشور همه را شکست داده است. آنها در حال لشکرکشی به سمت ساحل هستند. آنها به شهرهای فلسطینی حمله می کنند و ایستگاه بعدی مصر است. اما مشکل این است که یهودا اینجا در تپه های پشت سر آنهاست. آنها نمی توانند به مصر حمله کنند، زیرا می دانند که یهودا آنجاست و می تواند خطوط تدارکاتی آنها را قطع کند. بنابراین آنها قبل از اینکه بتونند آخرین تلاش خود را برای رسیدن به هدف نهایی خود، یعنی مصر انجام دهند، باید به نحوی با یهودا کنار بیایند. و یهودیان می گویند، ما می دانیم که در تیروس آنها هستیم، ما نفر بعدی هستیم. قرار است چه کار کنیم؟ و مشاوران می گویند، خب، واضح است، ما با مصری ها معامله می کنیم. و بدیهی است که مصری ها از انجام چنین معاملهای خوشحال بودند. آنها از این فکر که یهودا در پشت آشور قرار دارد خوشحال هستند. و اگر مصری ها بتوانند به آنها کمک کنند و به نوعی آنها را سرپا نگه دارند، این بدان معناست که مصر چند سال دیگر استراحت خواهد داشت. خب، حالا رسیدیم. مشکل نقشه آنها طبق آیه 1 از باب 30 چیست؟ این نقشه خداوند نیست. و دوباره به آیه 2 نگاه کنید. آنها چه چیزی را درخواست نکردند؟ آنها از خداوند راهنمایی نخواستند. دقیقاً. پس آنها چه اشتباهی مرتکب شدند؟ حالا من اینجا گفتم که در دام بدیهیات نیفتید. آنها چه اشتباهی مرتکب شدند؟ بسیار خوب، آنها به قدرت مصر اعتماد داشتند، اما طبق این آیات، این چه مشکلی داشت؟ آنها از خدا در مورد این عمل نپرسیدند. اشکالش همین بود. خدا می توانست از مصر برای دفاع از آنها استفاده کند. اما از چه چیزی استفاده کرد؟ بعدن از کوروش استفاده کرد. کوروش مومن نبود. بنابراین خدا می توانسته به طور بالقوه بگوید، بسیار خوب فرزندان من می خواهم که شما با مصر متحد شوید. حال که آنها کافر بودند، این امر بسیار بعید به نظر می رسد. اما مسئله این است که آنها بدون مشورت با خدا تصمیم گرفتند چه کار کنند. من در مورد شما نمی دانم، اما من آنجا بودم. و این جای خوبی برای بودن نیست. اما باز هم خیلی راحت می توانیم به بنی اسرائیل متلک بگوییم. خدای من، چطور توانستند چنین کار احمقانه ای انجام دهند؟ و خدا می گوید، چرا سعی نمی کنی در آینه نگاه کنی؟ منظورم این است که وقتی خطر ما را احاطه کرده است، وقتی تهدیدها از هر طرف هستند، خیلی راحت میتونیم بگیم خب پسر، من میتوانم این کار رو بکنم یا میتوانم اون کار رو بکنم یا میتوانم اون کار رو بکنم. فکر میکنم شاید این کاری است که باید انجام داد. بله، ما این کار را خواهیم کرد. به جای اینکه بگوییم خدایا، میخواهی چه کار کنی؟ توصیه شما در اینجا چیست؟ چون یکی از مشکلات این است که خدا معمولا در پاسخ دادن خیلی کند است. خدایا، میدانی دیگر نمیتوانم صبر کنم، کمکم کن. چرا فکر میکنی این درسته؟ تو از من جلوتری. چون قراره به اونجا بریم. قراره به اونجا برسیم. اما یه چیزی در موردش میگم و بعدن دوباره میگم. چون تکرار روح آموزشه. بله، در هر صورت، چون ما باید به انتهای منابعمون برسیم. ما باید به انتهای تواناییمون برای حل مسئله برای خودمون برسیم. و بعضی از ما که در این کار خیلی خوب هستیم، باید بیشتر صبر کنیم، چون زمان بیشتری طول می کشد تا منابعمان تمام بشود. اما دقیقاً همین طور است. خدا میگوید ما باید تا زمانی که دیگر نتونیم این کار را انجام دهیم صبر کنیم. و بعد وقتی اتفاق میافتد میدانید که کار خداوند بوده است. در غیر این صورت برای ما واقعاً آسان است که وقتی مشکل حل شد بگیم خب بله بله شما فقط باید بدونید که چه کار میکنید. و این همون چیزی است که برای موسی اتفاق افتاد. اعداد 20. او اعتبار کاری را که خداوند انجام داد به خود اختصاص داد. به یاد داشته باشید مردم، منظورم این است که این نسل دوم هستند و آنها از والدین خود به خوبی یاد گرفتند. آنها زمزمه می کنند. ما اینجا آب نداریم. آنها در راهند. آنها در راه اریها هستند. ما اینجا آب نداریم. موسی تو ما را به اینجا آوردی تا ما را بکشی. این دقیقا همون چیزی بود که والدینشان گفته بودند. و موسی و هارون خیلی خوب شروع می کنند. آنها وارد خیمه می شوند. آنها در مقابل خدا به خاک می افتند و می گویند خدایا در این مورد چه باید بکنیم و خدا می گوید مشکلی نیست. یک سنگ بزرگ آنجاست. فقط برو بیرون و با آن صحبت کن و آب بیرون خواهد آمد. و موسی از در خیمه بیرون می آید و می گوید حالا شما یاغی ها آیا باید برای شما آب تولید کنیم؟ و شما می گویید او نه موسی. نه نه نه. به این نگاه کنید. و موسی عصا را بر می دارد. مطمئنم که او هم مثل بعضی دیگر از ما چپ دست بود. و اون عصایی که نیل را به خون تبدیل کرد، عصایی که آسمان مصر را پر از ملح کرد، عصایی که دریا را شکافت، اون عصا به این نگاه کن، بنگ، بنگ، پاشش. و صدایی آرام از لبه کیهان می گوید، موسی، تو نام مرا تقدیس نکردی. تو فرصتی باشکوه داشتی، موسی، که خدا را خوب جلوه دهی، نشان دهی که او قدوس است، و تو از این فرصت استفاده کردی تا خودت را خوب جلوه دهی. این پاسخی طولانی به این سوال است، اما موضوع همین است. خدا باید ما را به جایی برساند که وقتی مشکل حل شد، هیچ راهی برای افتخار کردن به خودمان وجود نداشته باشد. بسیار خوب. به راهمان ادامه می دهیم. حالا، آیات 6 و 7 از باب 30. ما قبلاً در کتاب اشعیا با این نوع چیزها مواجه شده ایم. کسی یادش هست من آن را چه نامیدم؟ این یک گزار است. امهم. این یک مرحله گزاره. امهم. این یک گزار است. در مقابل گزار، بله. یک تصویر گرافیکی. از یک تصویر برای پشتیبانی از گفته‌هایتان استفاده کنید. و تصویر اینجا جالب است. نقب در واقع یک کلمه عبری به معنای سرزمین جنوبی است. نقب سرزمینی در جنوب نقب است. جنوب یهودا در قسمت شمالی شبه جزیره سینا. نقب اینجاست. حالا تصویر چیست؟ اصلاً اینجا چه خبر است؟ آنها دارند برای مصر خراج می‌گیرند. و چطور آن را برایشان می‌برند؟ چه سفری است؟ آنها آن را بر پشت الاغ‌ها حمل می‌کنند. و از چه سرزمینی عبور می‌کنند؟ آیه 6. خطرناک خائن، شیر ماده و شیر، افی و مار پرنده. بله، من گمان می‌کنم که چه اتفاقی دارد می‌افتد. مسیر عادی از اورشلیم. خب نه، از اورشلیم از اینجا به لاکیش و سپس به جاده ساحلی و پایین می‌آید. یک سفر نسبتاً آسان 10 یا 11 روزه. اما چه کسی اینجا در ساحل است؟ ارتش آشور. بنابراین برای رسیدن به مصر، آنها باید از بیابان با تمام خطراتش عبور کنند تا به آنجا برسند. این یک تصویر واضح از این است که اعتماد به دنیا چقدر احمقانه است. چقدر پرهزینه، چقدر خطرناک و در نهایت چقدر بیهوده است. ما وسوسه می شویم که گنج گرانبهای خود را صرف چه چیزهای بیهودهای کنیم. هوش، بله. انواع چیزهایی که نمی توانیم با خود ببریم. بانک‌ها برای شکست خوردن خیلی بزرگ هستند. بله. لطف کنید. بله، بله. خب، من بیمه دارم پس. اما بیمه. بازنشستگی. آیا موعظه کردن و دخالت کردن را متوقف نمی کند؟ مقام و منصب. باز هم این چیزها به خودی خود بد نیستند. اما مسئله این است که چه زمانی جایگزین اعتماد واقعی به خدا می شوند. خرج کردن پول و زندگیمان برای چیزهایی که در نهایت نمی توانند اون چیزی را که ادعا می کنند تولید کنند به طرز وحشتناکی آسان است. باشه، ادامه بده. در آیه 1 آنها فرزندان لجباز نامیده شدند. حالا در آیه 2، آیه 9 آنها مردمی سرکش، فرزندانی دروغگو، فرزندانی که حاضر به شنیدن تورات، یعنی تعلیمات خداوند، نیستند. به نظر شما چرا خدا در اینجا آنها را به طور خاص فرزندان سرکش می نامد؟ چرا در این متن از استعاره کودکان و فرزندان سرکش استفاده شده است؟ کودکان تمایل به گوش دادن ندارند. نابالغ هستند، نمی خواهند پاسخگو باشند. آنها با او پیمان بسته بودند، آنها فریبکار بودند. به نظر می رسید که آنها هرگز یاد نمی گیرند. بله بله. آنها همیشه گوش نمی دادند. باز هم می بینید، ما داریم در مورد این مشاورانی صحبت می کنیم که اینقدر ظریف و خیلی باهوش هستند که از همه جزئیات خبر دارند. خدا می گوید شما یک مشت بچه هستید. فکر می کنید خیلی عاقل هستید. فکر می کنی همه چیز را فهمیده ای در حالی که فقط بچه‌ای. و بچه هایی که طبق آینه چه کاری را انجام نمی دهند. آنها چه چیزی را نمی‌شنوند؟ تورات، دستورالعمل خدا. یادت باشد، به نظر من این موضوع به دلیل ارتباط نامیمون ما با قانون بسیار مهم است. قانون چیزی است که شما را محدود می‌کند، شما را محصور می‌کند، شما را در خود حبس می‌کند. اما کلمه تورات، کلمه عبری تورات، در واقع به معنای دستورالعمل است. و دستورالعمل معانی بسیار متفاوتی دارد، اینطور نیست. خدا سعی نمی کند مرا در خود حبس کند. خدا سعی ندارد گزینه های مرا محدود کند. خدا سعی دارد بگوید تو این گونه آفریده شده ای. در این راه قدم بردار، زندگیات درست خواهد شد. اگر وارد این مسیر شوی، زندگی به جایی نمی رسد. و انگار نمی توانیم این را از سرمان بیرون کنیم. می توانیم جبر یاد بگیریم، اما هنوز فکر می کنیم زنا ما را خوشحال می کند. پس آنها بچه هایی هستند که یاد نمی گیرند. یادت هست، در فصل 28. خب، فکر کنم باید با آدم هایی که به زبانهای عجیب و غریب صحبت می کنند، به تو درس بدهم. کو و کو، لاو و لاو، خط به خط، دستور به دستور، چون به نظر می رسد خیلی کودن هستی. و دوباره اینجاست. شورش در نهایت کودکانه است. ما احساس بزرگی و قدرت می کنیم و من می توانم خودم آن را بسازم. من مجبور نیستم هر چه تو میگویی انجام دهم. و خدا میگوید نه، دوباره شروع میکنی، مثل یک بچه رفتار میکنی. بنابراین آیات 10، 11 و 12 برخی از آیات مورد علاقه من هستند. آنها به واعظان خود چه میگویند؟ با ما درباره گناه صحبت نکنید. چیزهای نرم و لطیف را پیشگویی کنید. تهمات را بیان کنید. راه را رها کن. از مسیر کنار برو. و بعد این آخرین خط. بگذار دیگر از قدوس اسرائیل چیزی نشنویم. ای اشعیا، خفه شو. تو مدام داری در مورد قدوس اسرائیل یاوه‌گویی می‌کنی. ما از این حرف‌ها حالمان به هم می‌خورد. او هرگز حرف خوبی درباره ما نمی‌زند. پس پاسخ اشعیا چیست؟ آیه 12. او می‌گوید با ما درباره گناه صحبت نکنید. دیگر درباره قدوس اسرائیل نبوت مکن. بنابراین قدوس اسرائیل چنین میگوید. آیا نمیخواستی بیشتر درباره او بشنوی؟ بگذار به تو بگویم که او در این مورد چه میگوید. چون شما این کلمه را تحقیر میکنید، فکر میکنید بیارزش است و به ظلم و انحراف اعتماد دارید. فکر میکنم او درباره مصر صحبت میکند. فکر میکنم ظلم و انحراف به گمان من مترادف مصر است. من در این مورد مطمئن نیستم. ممکن است که آنها واقعاً به ظلم و ستم و انحراف خود اعتماد دارند. اما در هر صورت آنها به چیز اشتباهی اعتماد می کنند. حالا یک مثال خیلی خوب. چه رابطه‌ای بین آیه 12 و آیه 13 وجود دارد؟ رابطه ادبی. وای! به آن زن یک ستاره طلایی بدهید. بله. چون شما این کلمه را حقیر می شمارید، بنابراین در واقع این گناه برای شما مانند شکافی در دیوار بلند خواهد بود که به بیرون برآمده است. وای! دیوار اینجاست. یکی از همین روزها این بچه پایین می آید. فقط نمی دانی کی؟ آیا به فساد و ظلم اعتماد کردی؟ باشه. باشه. پس به سزای اعمالت می رسی. شما به آن اعتماد دارید. آن نازل خواهد شد. آیه 14. او با شکستن یک کوزه سفالی چه نکتایی را می‌خواهد بیان کند؟ این تصویر چه مفاهیمی را به ذهن شما متبادر می‌کند؟ نمی‌توانید آن را دوباره سرهم کنید. بیفایده است. آیا یک کوزه سفالی به تدریج می‌شکند؟ امم. بنگ. و رفت. و یک ظرف سفالی نازک به چند تکه شکست. حداقل دو تکه. بله. و باز هم این تصویری است که اشعیا سعی دارد اینجا به تصویر بکشد. میدانید او میتواند به سادگی بگوید به همین دلیل شما نتایج گناه خود را درو خواهید کرد. بحث تمام شد. اما نه، او از این نوع تصویرسازی استفاده میکند. مثل یک دیوار برآمده خواهد بود که روزی فرو خواهد ریخت. مثل کوزهای سفالی خواهد بود که در یک لحظه خرد میشود، به هزار تکه تبدیل میشود. هیچ تکهایی آنقدر بزرگ نیست که بتوان از آن برای کاری استفاده کرد. حتی آنقدر بزرگ نیست که بتوان از آن به عنوان یک پیمانه کوچک برای برداشتن خاکستر یا ریختن قطره‌ای آب استفاده کرد. باشه. ادامه بده. خب، نکته این چیه؟ نصیحت خداوند چیه؟ آیه 15. درست است. به من اعتماد کن و برگرد. از راهی که می روی برگرد. برگرد و در من آرام بگیر. در سکوت و اعتماد قدرت تو خواهد بود. اما واکنش آنها چیست؟ نه، ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم. منظورم اینه که یهودی اینجا یه بحران پیش اومد. انگار نمی فهمی. ما فقط چند روز یا چند ماه وقت داریم. ما باید همین الان اقدام کنیم. حالا به یاد داشته باشید که در این مرحله اسب و اسب و عرابه سلاح نهایی هستند. اسب و عرابه بودند و درست در این مرحله سواره نظام داشت وارد می شد. مردم داشتند یاد می گرفتند که چگونه در جنگ اسب سواری کنند و تقریباً هیچ نیروی سواره نظامی نمی تونست در برابر آن دفاع کند. بنابراین ما اسب خواهیم خرید تا بتوانیم سریع سوارکاری کنیم. و خدا چه می گوید؟ بله، شما به اسب‌های سریع نیاز خواهید داشت تا از دست دشمنانی که از شما سریع‌تر هستند فرار کنید. جان، یه جورایی شوکه کننده است. من جاهای زیادی ندیدم که همچین واکنشی داشته باشند. نه. خیلی به ندرت پیش میاد که همچین واکنشی ببینی. آره. همین. و مثل نو در انگلیسی است. کلمه ابری آن لا است. لو. نه. حتی در این کار خوب هم نیست. نه. باشه. حالا آیه 18 رو میگم. اولین کلمه در آیه 18 چیست؟ بنابراین آیا به ما چه چیزی میدهد؟ معلول یک علت قبلی. بنابراین این افراد، خدا گفته است، حالا کاری که باید انجام دهید این است. شما باید کمی عقب بکشید، فقط استراحت کنید و به من اعتماد کنید تا این مشکل را حل کنم. آنها میگویند نه. ما این مشکل را به روش خودمان حل خواهیم کرد. ما سخت افزار نظامی میخریم و این مشکل را به روش خودمان حل خواهیم کرد. بنابراین رد کردن نصیحت خدا توسط آنها چه تأثیری دارد؟ این خیره کننده است. چه تأثیری دارد؟ رحم کنید. رحم کنید. رحم کن. خداوند منتظر خواهد ماند. تو منتظر خداوند نخواهی ماند، پس خداوند منتظر تو خواهد ماند. و او صبر می کند تا رحمتش را نشان دهد. خدا میگه دوست دارم الان به تو رحمت نشان دهم، اما تو نمی توانی اون را دریافت کنی. قبل از اینکه آماده شوی بگویی خدایا من نمی توانم این کار را انجام دهم، باید به دیوار برسی. من به رحمت تو نیاز دارم. خدا میگوید نمی خواهم تو را به دیوار بفرستم. نمی خواهم شاهد وقوع این اتفاقات وحشتناک برای تو باشم. اما اگر به من روی برنگردانی، هیچ کار دیگری از دستت برنمی آید جز اینکه نتایج انتخابهایت را درو کنی. اون دسته از شما که پدر یا مادر هستید یا بودهید، می دانید که این یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست که بذارید فرزندتون نتایج انتخابهایش را درو کنه. آنها گریه می کنند، درد می کشند و هر آنچه در شما به عنوان یک پدر یا مادر مهربان وجود دارد می گوید، نه، نه، من تو را از این نتایج نجات خواهم داد. خیلی وقتها این بدترین کاری است که می توانیم انجام دهیم. باید بگذاریم آنها نتایج انتخابهایشان را تجربه کنند. و این کاری است که خدا اینجا انجام می دهد. خوشا به حال همه کسانی که منتظر او هستند. آیه 18. کلام عظیم، کلام عظیم. منتظر خداوند باشید. و همانطور که قبلا چندین بار گفته ایم، اکنون فرصتی پیش آمده که دوباره آن را تکرار کنیم. باید در ذهن خود روشن کنیم که انتظار کشیدن نوعی توکل کردن است. اعتماد کلمه‌ای راحتی برای گفتن است. اوه بله، من به تو اعتماد دارم. و خدا میگوید، خب، اگر اینطور است، دیگر دنبال حل کردن مشکلاتت برای خودت نباش. حالا من فقط میخوام واضح بگویم، ما در مورد دست روی دست گذاشتن و فقط منتظر ماندن برای انجام کاری توسط خدا صحبت نمی کنیم. بلکه منتظر ماندن یعنی به طور فعال در رابطه با او بودن و گفتن خدایا، اینجا میخوایی چه کار کنی؟ چگونه میخوایی از توانایی من استفاده کنی؟ چگونه میخوایی از منابع من استفاده کنی؟ اما خدای من، برای من که تجربه محدودی در کشیشی کلیسا دارم، جالب است که اگر به هیئت مدیره کلیسا بگید، فکر میکنم فقط باید منتظر خداوند باشیم تا این مشکل را حل کنه. شما با یک مشت زن و مرد تاجر سرسخت روبرو خواهید شد که بلند میشوند و میگویند، واعظ بنشین. شما کار موعظه را انجام میدهید، ما زندگی را. اما واقعا به عنوان یک گروه، زمان کافی را صرف می‌کنیم تا به جایی برسیم که به عنوان یک گروه اجماع کاملی داشته باشیم. این همون کاری است که خداوند در این شرایط می‌خواهد انجام دهد. خدای من، وقتی این اتفاق می‌افتد، می‌توانید مانند یک گروه خلافکار به جلو بروید و هیچ چیز نمی‌تواند جلوی شما را بگیره. اما بیشتر اوقات ما طبق روال پارلمانی عمل می‌کنیم و شمارای 50 و 1 به 49 را می‌گیرید و بای جینگلز، این کاری است که ما قرار است انجام دهیم. خب، چطور از آن سود بردم؟ به هر حال، دوباره نوبت وعده است. به آیه 20 نگاه کنید. به نظر من این خیلی مهمه. خب، اگه به خدا توکل کنی، هیچ دردسر یا مشکلی نخواهی داشت. آیا آیه 20 هم همینو میگه؟ نه. اگرچه خداوند به شما نان سختی و آب مصیبت، یعنی مژده، میدهد، اما معلم شما دیگر خود را پنهان نخواهد کرد. چشمان شما معلم شما را خواهد دید. گوش‌های شما سخنی را از پشت سر شما خواهد شنید که می‌گوید این راه است، در آن گام بردارید، هنگامی که به راست یا چپ می‌پیچید. بله، بله. اوه، اگر چشمانت را به روی خداوند باز کرده باشی و رابطه‌های پاک و شفاف با روح القدس داشته باشی و بتوانی آن زمزمه ملایم را بشنوی، می‌توانی تقریباً با هر چیزی روبرو شوی. روح القدس در کار فریاد زدن نیست. او اهل داد و فریاد نیست. و باز هم زندگی بیشتر ما پر از سر و صداست. منظورم لزوماً رادیو یا تلویزیون نیست. منظورم سر و صدا است. اما ما نمیتوانیم بشنویم که او چه میگوید. سکوت کافی وجود ندارد. استراحت کافی وجود ندارد. و بنابراین صدای آرام شنیده نمیشود. این کاری است که او میخواهد انجام دهد. من اغلب به این فکر میکنم که سوارکار یا سوارکار زن، اسبی نمیخواد که برای انجام کاری که قرار است انجام دهد، مجبور باشد، افسار را روی دهنه آره کند. چیزی که واقعا میخواهید، اسبی است که تنها کاری که باید انجام دهید این است که افسار را در کنار گردنش قرار دهید. این همون کاری است که روح القدس میخواهد با من و شما انجام دهد. جان، از اون طرف. بله. کاش می توانستم به تو بگویم که این 100% ویژگی راه رفتن من است و نیست. اما این هدف من است. این هدف من است. فکر می کنم داریم در مورد بعضی چیزهای خاص مثل اختلال دو قطبی و همه این چیزها صحبت می کنیم. اما شما دارید در مورد این که چطور نمی توانیم جلوی بعضی از آنها را بگیریم صحبت می کنید. وقتی آن را در زندگی و افسردگی و هر چیز دیگری قرار می دهید. او می گفت ما به آرامش نیاز داریم. و ما به خواب نیاز داریم. و یکی از سوالات این بود که در مورد روشن کردن رادیو هنگام خواب چه؟ و او گفت کاملا به این دلیل که مغز شما برای گوش دادن به یک صدا آموزش دیده است. شما الان گفتید موسیقی ملایم به اون اندازه مخرب نیست. اما اگر موسیقی داشته باشید، منظورم پخش صدا با آواز یا هر چیز دیگری است، مغز شما از نظر ژنتیکی با اون تنظیم شده است. بنابراین این چیزی نیست که شما میگویید. حتی اگر فکر کنیم که گوش می دهیم، مغز ما گاهی اوقات اینطور نیست. منظورم این است که حتی می تونم فکر کنم که دارم دعا می کنم و به چیزی فکر می کنم. بله، 40 یا 50 صدای مختلف در حال صحبت هستند و ما سعی می کنیم هر کدام از آنها و صدای روح را به هم وصل کنیم. او گفت با اینکه ما خواب هستیم، بله، این جذاب است. خب، پس بول. باز هم یک تصویر گرافیکی، آیات 23 تا 26. باران برای بزر، دامها در مراتع وسیع خواهند چرید. حتی چشمه هایی بر فراز کوها فوران خواهند کرد. و این زبان مشابه زبانی است که در کتاب مکاشفه میابیم. نور خورشید و ماه. بنابراین در پایان فصل 30، آیات 27 تا 33، یعنی پایان فصل، تصویری از نابودی ارتش آشور وجود دارد. و در آن توجه کنید که مردم گویی در حال برگزاری یک جشن مقدس هستند. آیه 29، در شب سرودی خواهید داشت، مانند زمانی که یک جشن مقدس برگزار می شود و شادی دل. آیه 30، خداوند کاری خواهد کرد که صدای باشکوه شنیده شود و ضربه فرود آورنده بازویش دیده شود. آشوریان وحشت زده خواهند شد. آیه 31 و در ادامه آیه 32، هر ضربه عصای تعیین شده‌ای که خداوند بر آنها فرود می‌آورد با صدای دف و چنگ همراه خواهد بود. حال این جشن مقدس چه ارتباطی با نابودی آشوریان دارد؟ آیا این به 185,000 نفر اشاره دارد؟ او فکر می‌کنم همینطور است. نکته‌ای که خدا اینجا به طور فزاینده‌ای مطرح می‌کند این است که من از آنها مراقبت خواهم کرد. شما مجبور نیستید از آنها مراقبت کنید، من این کار را خواهم کرد. البته او این کار را همه جا انجام نداده، همیشه این کار را نمی کند. آستانه تحمل کسالت او خیلی پایین است. دوست ندارد یک کار را دو بار انجام دهد. اما این بار قرار بود همین کار را بکند. خب، بله. اما چرا زبان این جشنواره مذهبی با آن مرتبط است؟ خب، عبادت. تشخیص این که خدا این کار را انجام داده است. پس آیا علت پرستش است؟ این نتیجه دعا بود، درست است. این نتیجه دعا بود. حزقیا، درسته. بله، و حزقیا، هر دو. بارها و بارها پرستش ما از خداوند با مان مواجه شده است، زیرا خودمان این کار را انجام دادهایم و به او فرصتی برای نشان دادن قدرتش نداده ایم. ما آنقدر در حل مشکلات خود خوب هستیم که جایی برای عمل خدا وجود ندارد و بنابراین فرصتی برای پرستش او به خاطر کاری که انجام داده است وجود نداره. و این اولین چیزی بود که به ذهنم رسید. فکر خیلی جالبی بود. چند فرصت برای عبادت را از دست دادم چون اجازه ندادم خداوند به روش خودش عمل کند و جلال را از آن خود کند. من مجبور بودم به روش خودم عمل کنم، بنابراین جایی برای جلال خدا وجود نداشت. من در حل مسئله خیلی خوبم، نه. من اینجا همچنین میبینم که او میگوید من به دیدار تو خواهم آمد. من و تو با هم در این عبادت شرکت خواهیم کرد. تو حضور من را با خود خواهی داشت. بله، بله. فکر میکنم شما با پیشینه نظامیتان برای این کلمه ارزش ویژه‌ای قائل خواهید بود. این یک کلمه عبری است که با معانی‌هایی ترجمه شده است که در ظاهر به نظر نمی‌رسد به یکدیگر مرتبط باشند. ما اینجا چند طلبه علوم دینی داریم. کلمه عبری پاکات به معنای بازدید کردن و همچنین به معنای قضاوت کردن است. به معنای برکت دادن، برشمردن و منصوب کردن ترجمه خواهد شد. این یک بازرسی توسط فرمانده کل است. فرمانده کل قرار است از ما دیدن کند و این میتواند خبر خوبی باشد یا میتواند خبر بدی باشد. او قرار است بیاید. او قرار است سربازان را سرشماری کند. او قرار است تعدادی را برای انجام یک وظیفه منصوب کند و این دقیقاً همون چیزی است که او اینجا میگوید. شماها دارید به مصر میروید. سلام، ژنرال میخواهد به دیدن شما بیاید و اگر به او اجازه دهید، اوضاع را درست میکند. بله، همینطور است. این حضور شخصی خداست که با شما در تماس است. این حضور شخصی خداست که در موقعیت آنها با آنها تماس میگیرد و با آن برخورد میکند. خب، وقتی در ترجمه های کتاب مقدس خود هستید، وقتی در عهد عتیق به اون کلمه ملاقات میرسیم، نه بار از هر ده بار، این یکی خواهد بود و تمام این ایده ها در اونجا وجود دارد. بله. من سعی میکنم مثل این افراد فکر کنم. آره. متاسفانه مشکلی برای انجام این کار ندارم. خب، شاید کمی متفاوت باشه، اما اوریپید گفته هیچ غمی روی زمین بزرگتر از دست دادن سرزمین مادری نیست و این چیزیه که این مردم بهش نگاه میکنن و دارن سعی میکنن خدا رو از بالای نیزه های 185,000 آشوری ببینن. بله آقا. آنها می دانند که آشوری ها در جاهای دیگر چه کردند. بله آقا. بله آقا. برای آنها خیلی سخت خواهد بود که بگویند اشعیا هر چه خدا بگه انجام خواهد داد. کاملا حق با شماست. متشکرم، متشکرم. بله، برای ما که اینجا در یک اتاق آرام و در آرامش نشسته ایم، آسان است که بگوییم، خب، اون آدم‌های احمق باید طور دیگری عمل می‌کردند. نه، آنها در وضعیت بسیار بدی هستند و از نظر انسانی، تنها راه ممکن اتحاد با مصر است. آنها تنها افرادی هستند که از نظر انسانی قادر به کمک به آنها هستند. بنابراین بله، بله، این موضوع ترسناکی است. آشوری‌ها آدم‌های خوبی نبودند. یکی از اساتید من در دوران تحصیلات تکمیلی مجارستانی بود و ما داشتیم تاریخ بین‌النهرین، بابل و آشور را می‌خواندیم و نویسنده می‌گفت: می‌دانید این افراد در مطبوعات به بدی معرفی شدند. آنها واقعاً حالشان خوب است. یک استاد مجارستانی گفت: بله، آدم‌های خوبی هستند، مثل ما آلمانی‌ها. باشه. اما بله، بله، متشکرم، متشکرم. این خیلی خیلی مهمه که این فقط یه کار کوچیک نبود. خب، ما میتونستیم این کار رو بکنیم یا اون کار رو بکنیم. وقت بحران است. بسیار خوب، 5 دقیقه با من صبر کنید. میخواهم به فصل 31 نگاهی بیندازم، فقط نه آیه دارد. خب، این ما را به مسیر درست برمیگرداند. وای 5 از راه میرسد. حالا واضح تر است. اگر به من عنوانی داده میشد، میگفتم آیه 30 مربوط به کسانی است که به مصر اعتماد دارند نه به خداوند. فصل 30 آیه اول. فصل 31 آیه اول به نظرم کسانی هستند که به خداوند اعتماد ندارند بلکه به مصر اعتماد دارند. بنابراین من فقط سعی میکردم ترتیب را در آنجا برعکس کنم. آنها به عرابه ها اعتماد دارند چون تعدادشون زیاد است، به سوارکاران اعتماد دارند چون بسیار قوی هستند، اما چه کاری انجام نمیدهند؟ به قدوس اسرائیل نگاه کنید. در اینجا دوباره این خدای متعال و متعال که مانند او هیچ کس دیگری نیست که خود را به شما، قدوس اسرائیل، داده است و شما به اون توجهی نمی کنید. آیه 3 مصریان انسان هستند و نه خدا. اسبهای آنها جسمانی هستند، نه روحانی. وقتی خداوند دست خود را دراز کند، یاری دنده خواهد لغزید و آن که یاری شده است، خواهد افتاد و همه با هم هلاک خواهند شد. مصریان نمی توانند به شما کمک کنند. اما در اینجا دوباره به وعده برمی گردیم. آیات 4-9 وعده هستند. خداوند می گوید: همانطور که شیر یا شیر جوان بر طعمه خود قرش می کند، وقتی گروهی از چوپانان علیه او فراخوانده می شوند، از فریاد آنها نمی ترسد و از سر و صدای آنها نمی ترسد، خداوند لشکرهای آسمان نیز همینطور است. ما لشکرهای خداوند آسمان را در مقابل لشکرهای آشور خواهیم داشت. لشکرهای خداوند آسمان برای جنگیدن بر کوه صهیون و تپه آن مانند پرندگان در حال پرواز فرود خواهند آمد. بنابراین لشکرهای خداوند آسمان از اورشلیم محافظت خواهند کرد. او آن را محافظت خواهد کرد و نجات خواهد داد. او آن را نجات خواهد داد. به سوی کسی که مردم از او سخت سرکشی کردند، روی آورید، یه بنی اسرائیل، زیرا در آن روز، همه بت‌های نقره و بت‌های طلای خود را که دستان شما برای شما ساختند، دور خواهند انداخت. این فکر، این تقریباً 4 بار در کتاب است. وقتی خدا عمل کند، خواهید دید که بت‌پرستی شما چقدر احمقانه بوده است و اون چیزها را دور خواهید انداخت. دوباره چیزهایی که من برای اداره زندگیام، برای پیشبرد زندگیام به جای خدا به آنها وابسته هستم، چیستند؟ حالا نوبت به آن میرسد. پیشگویی این است: آشوری با شمشیری که از انسان نیست، از پا در خواهد آمد و شمشیری که از انسان نیست، او را خواهد بلعید. او از شمشیر فرار خواهد کرد. جوانانش به کار اجباری گماشته خواهند شد. صخره‌اش از وحشت فرو خواهد ریخت. افسرانش از ترس پرچم را رها خواهند کرد. این را خداوندی می‌گوید که آتشش در صهیون و کورهاش در اورشلیم است. امپراتور آشور نمی‌داند با چه چیزی روبروست. او با آتشی سوزان روبروست که اورشلیم را می‌سوزاند. و روزی فرا خواهد رسید که او این را خواهد فهمید. بله. می‌خواهم این را از شما بپرسم. در مورد دعای حزقیا است. بله. آیا می‌توان این را به این معنی دانست که او این کار را به تنهایی انجام داده، در حالی که 15 سال دعا کرده است؟ نه نه فکر نمی کنم. فکر نمی کنم. فکر می کنم این در آن لحظه حیاتی است که او دعا کرد. و ما به آنجا خواهیم رسید و در موردش صحبت خواهیم کرد. اما نه فکر نمی کنم این 15 سال دعا باشد. باشه بذار دعا کنم. پدر سپاسگزارم. سپاسگزارم که خود را برای هزاران نسل قابل اعتماد ثابت کرده ای. سپاسگزارم برای همه کسانی که پیش از ما رفتند، بخشی از اون جمعیت عظیم آسمانی امشب که میتونن بگن ما به او اعتماد کردیم و او ما را نجات داد. خدایا کمکمان کن. کمکم کن وقتی با تصمیماتی روبرو میشویم، نه اینکه با عجله به سمت موقعیت بریم و اون را با نبوغ، هوش و قدرت خودمان حل کنیم، بلکه به تو اجازه دهیم که بگویی این راه است، در اون گام برداریم و با خوشحالی پاسخ دهیم. به نام تو، آمین. بسیار خوب، ما طبق برنامه برگشتیم و دفعه ای بعد با فصلهای 32 و 33 پیش خواهیم رفت. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 15، اشعیا فصلهای 30 و 31 است. خدا شما را حفظ کند.